بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. روایاتی از مؤمن طاق خوندیم، حالا دو حدیث آخرش موند. دو حدیث آخر به نحوی مذمت حساب می شود. حدیث شماره 333، فضیل ابن عثمان میگه که من وارد شدم بر امام صادق علیه السلام، جماعتی از اصحاب بودن، حضرت منو نشوندن کنار خودشون، یا بالاخره فرمودن بشین. بعد به من فرمودن که چیکار کرد صاحب طاق، مؤمن طاق چیکار کرد؟ گفتم که صالحه، مصالحه کرد. ظاهرا ناظر به جریان بیرونی بوده که در اون زمان اتفاق افتاده. حضرت فهمود که به من رسیده که این رجل اهل جدلی هست و در مسائل مختلف مثلا تکلم میکنه. حالا اینجا کلمه ای داره در رجال کشی که قابل فهم نبود برای من، فی تیمن قذر فی همن قدر، معلوم نیست چیه. بالاخره به من امام صادق رسیده که جدل کرده، اهل جدل هست. گفتم بله آقا، عجل و جدله، یا جدل کرده، یا اهل جدل، اهل مکالمه و بحثه. بعد حضرت یک جمله ای فرمودن که خیلی جمله مهمیه، خیلی جمله مهمیه. یک نکته ای فرمودن، فرمود انه لو شاء الظریف من مخاصمه ان يخصمه فعل. با همه این که مؤمن تا خیلی اهل مجادله و بحث و اینا، از قدرت ذهنی به قول ما داره، میتونه خوب بحث کنه، اما اگر یک از افرادی که باش بحث میکنن یک فرد دقیقی پیدا بشه، میتونه باهاش مجادله کنه و زمینش بزنه. در حدیث دیگه که جلسه گذشته اشاره کردم در اختصاص شیخ مفید، اونجا داره که اگر یک بچه ای، نه ظریف، اینجا داره ظریف، اونجا داره لو طفلون، یک طفل، یک بچه ای اگر با مؤمن طاق بحث کنه، میتونه مؤمن طاق رو زمین بزنه. یعنی خیلی هم فکر نکنه که مؤمن طاق خیلی در بحث قویه، یک بچه میتونه زمینش بزنه. اینجا داره یک انسان دقیق. گفتم که کیف ذاک، چطوری میتونه این کارو بکنه؟ حضرت فرمود اگر از مؤمن طاق سوال کنه، وقتی مؤمن طاق داره بحث میکنه ازش سوال کنه، اون فرد بگه اخبر نیان کلامی که هازا من کلام امامک. آقای مؤمن طاق که اینقدر جولان میدی و بحث و مناظره، بگو ببینم این روش بحث، این استدلال هایی که داری میکنی رو از امامت یاد گرفتی؟ یعنی استدلال هات وصل به وحیه؟ استدلال هات گرفته شده از اسمته؟ یا نه از خودت داری در میاری؟ اگر بگه بله از امامم گرفتم، کذب علینا، به ما دروغ بسته. نه، مؤمن طاق در خیلی از بحث هایی که میکند استدلال هاشو و روش بحثش رو از ما نگرفته، دروغ بسته. و اگر بگوید لا، بگه تو اینو از امامت گرفتی، مؤمن طاق بگه نه از امامم نگرفتم، خب اون بچه میتونه یا اون ظریف میتونه برگرده به این بگه کیفت تکلم و به کلام لم یتکلم بهی امامک، تو با چه اجازه ای در موضوعی که امامت صحبت نکرده صحبت میکنی؟ ثم قال انهم یتکلمون به کلام ان انا اقررت بهی و رضیت بهی اقمت علی الزلاله و ان برئت منهم شق علی نحن قلیل و عدونا کثیر. حضرت فرمود که این افراد از اصحاب من که میرن بحث هایی میکنن که روش بحثشون غلطه، یا استدلال های غلط، یا مقدمات غلطی دارند، این افراد حرف هایی میزنن که اگر من امام صادق به اون حرفا اقرار کنم و رضایت بدم، اقامه بر زلالت کردم، مطلبشون غلطه، مقدمات غلطه، استدلال سراتش درست نیست. و اگر براءت بجویم، بگم من از مثلا مؤمن طاق براءت میجویم، من از این استدلال براءت میجویم، شق علیه، مشکل میشه، کار سخت میشه. بعد حضرت فرمود نحنو قلیل و عدوانا کثیر، ما کمیم، دشمنانمون زیادن. یک شیعه به عنوان شیعه یک حرف میزنه، سر و صداش میپیچه، بعد میارن به من امام نقل میکنن و من چیکار کنم؟ رد کنم؟ یک مشکلاتی داره. قبول کنم؟ یک مشکلاتی داره. حالا اینجا به تقیه هم مربوطه، یعنی شاید این حدیث ناظر به این هست که آقای مؤمن طاق در موضوعاتی که نباید صحبت کنه صحبت میکنه. آقا من امام راضی نیستم شما دفاع از امامت بکنی، نمیخوام، ما کمیم. راضی نیستم شما حقایق دین ما رو، مکتب ما رو ببری منتشر کنی، این ور اون ور بحث کنی. این احتمالی ضعیفتره، بیشتر به این میاد که مؤمن طاق روش بحثش اشتباه بوده، یعنی مقدمات غلط داشته، میخواسته با یک مطالب باطلی مطلب حق رو ثابت کنه. گفتم جوهل تو فداگراوی میگه به حضرت عرض کنم فدای شما بشم، فابلغه عنه ان کذالک، برم بهش بگم شما اینو فرمودید، برم بگم که شما اینطور اظهار نارضایتی کردید. حضرت فرمود آگاه باش این افراد، انهم قد دخلوا فی امر، اینا وارد یک روشی شدن، اینا دیگه خودشون عادت دادن به این کار، وارد یک کاری شدن که دیگه نمیتونن از این کار برگردن. چرا؟ به خاطر حمیت، یک تعصبی رو این روششون پیدا شده، میرن خوششون میاد بحث میکنن، میبینن دارن دین رو نجات میدن به فکر خودشون، اینا دیگه از این مطلب بر نمیگردن. راوی میگه من در این حال رفتم به ابا جعفر احول، گفتم رفتم به مؤمن تا خبر دادن که آقا به امام صادق اینجوری شد و این صحبت ها شده. مؤمن تا گفت صدقه به ابی و امی، راست گفته، پدر و مادرم به فداش، ما یمنع اونی من رجوع عنها الا الحمیه، غیر از تعصب چیزی نیست که باعث بشه که من دست از این روش بر ندارم. راست میگه امام، من یک جای اشتباه میکنم، راهای اشتباه میرم، حرفایی که نباید بزنم میزنم، خودم میفهمم دارم تو بس شیطنت میکنم به تعبیری، ولی دیگه به تعبیری اون حمیه تعصبه، دوست دارم این راهو ادامه بدم. این 333. 334 هم از مفضل ابن عمر میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود ایت الاحول فمره ان لا یتکلم، برو پیش احول و بهش بگو حرف نزنه. بالاخره بله، مفضل رو امام صادق فرمودن که برو به ابو جعفر احول یعنی مؤمن طاق بگو که لا یتکلم، دیگه بحث نکن، حرف نزن. فعتک توفی منزله، من رفتم در منزل او، فاشرف علیه، جلسه اولی که مؤمن طاق رو گفتیم، گفتیم یک طاقی داشته روی خودشون بالا می نشست، یادتونه؟ فاشرف علی، یعنی از اون بالا به من نگاه کرد، سرش آورد به من مفصل. فقلت له، بهش گفتم که یقول لك ابو عبد الله لا تتكلم، امام صادق فرمود که حرف نزن، دیگه بحث نکن، سکوت کن یک مدت. قال اخاف ان لا اصبر، گفت میترسم نتونم صبر کنم، نتونم جلوی خودمو بگیرم، یعنی دیگه به این کار عادت کردم. یه همچین صحبتی مطرح شد. خب این که از مؤمن طاق، میرسیم به قول اون آقا جابر، نه جابر آقا نه، میرسیم به جابر ابن یزید جعفی که در موردش خب بحث زیاد هست و مطالب هم زیاد هست، واقعا قابل بررسیه. من سفارش میکنم حتما دوستان به مستدرک سفینت البهار، سفینت البهار و خاتمه وسائل الشیعه محدث نوری در ارتباط با جابر ابن یزید جعفی مراجعه کنن. خودم هنوز به معجم رجال مرحوم آیت الله خویی، به خود کتاب مراجعه نکردم، انشالله به اونم مراجعه میکنم، حتما اونجا نکات مفیدی هست، ولی این سه تا آدرسی گفتم حتما به اضافه رجال کشی، یعنی رجال کشی، سفینت البهار، مستدرک سفینه و خود خاتمه مستدرک وسائل الشیعه محدث نوری نگاه کنید. خیلی شخصیت جالب، پرمطلب و پرفایده است. احادیث خاصی در ارتباط با جابر بن عبد جعفر رسیده در فضائل. حالا بخونیم حدیث اول 335 از زراره. زراره میگه از امام صادق شنیدم، از احادیث جابر سوال کردم، سأل تو ابا عبدالله ان احادیث جابر، گفتم احادیث جابر رو چیکار کنیم؟ حضرت ببینید چه جوابی دادن به زراره. حضرت میخوان زراره اصلا مشغوله به جابر نکنن، برداشت خودمو دارم میگم. حضرت میخوان میگه آقای زراره راه خودتو برو، کار خودتو کن، به جابر کاری نداشته باش، دور و برش هم نرو، به قول ما او خوراکش، مطلبش، حالتش جور دیگه ایه، وظیفه دیگه ای هم داره کار. حالا حضرت چطور جواب دادن؟ خیلی جواب زیبا و عجیبه. حضرت فرمود ما رأیته عند ابي قط الا مره، من هرگز جابر را نزد پدرم ندیدم مگر یک بار، و ما دخل علی قط، بر منم هرگز وارد نشده. این مذمت دیگه، حسب ظاهر مذمته. حدیث از پدر من یک بار بیشتر ندیدمش بیاد پیش منم که تا حالا نیامده، یعنی احادیثش قابل قبول نیست. ربطی به ما از خودش میسازه. یه همچین تعبیری به ذهن میاد. ولی میشه اینطور باشه که حضرت فرمودن ما رأیتهو، من او رو نزد پدرم هرگز ندیدم مثل دیدن شماها. شماها برو داشتین، بیا داشتین، عمومی میامدین، به عنوان ظاهر آشکار اصحاب پدرم میامدید میرفتید، پیش منم به عنوان اصحاب من میایید و میرید. شما اصحاب عمومی من هستید، شما اصحاب علنی من هستید، شما معروف و مشهورید در جامعه، وظیفتون هم مشخصه، دنبال احکام و اخلاق و فروع دین بیا برو دارید. بارها هم شما رو هم پیش پدرم بودید هم پیش من. اما جابر حسابش با شما فرق داره، مانند شما یک بار بیشتر پیش من پیش پدرم نیامد و مانند شما پیش من یک بار هم نیامده، یعنی مأمور مخفیه، خصوصی میاد. رفت آمدش پیش پدرم و پیش من خصوصیه، کارش خاصه. میشه چنین برداشتی کرد؟ یعنی این کلام میشود حمله بر تقیه و توریه و محافظت از جابر بشود، کاملا تحمل چنین چیزی رو داره. خب حالا ما چرا اینطور معنا کردیم؟ چون ما پیش پیش بعد از تحقیقاتمون رو کردیم قبلا، ما جابر رو شخصیت بسیار بزرگی میدونیم، کلمات و اقوال علما رو هم در این جهت داریم، برای همین داریم میگیم این حدیث رو ما باید اونطور معنا کنیم. والله حسب ظاهر اگه حدیث رو بخونیم، خب این حدیث دال بر مذمت جابر، میشه جزء دستبندی احادیث مذمت جابر بن یزید جوفی قرار بگیره. حدیث شماره 336 عن زیاد ابن ابی الحلال قال اختلف اصحابنا فی احادیث جابر الجعفی، اصحاب اختلاف کردن در احادیثی که جابر از اهل بیت نقل میکنه. میگه من بهشون گفتم که من میرم از امام صادق سوال کنم، همین که وارد شدم بر امام صادق، حضرت ابتداعا قبل از این که من بپرسم فرمود رحم الله جابر الجعفی، خدا رحمت کند جابر جعفی را، کان یصدق علینا، بر ما دروغ نمیبست، راست میگفت، هرچی میگفت راست میگفت، راست میگه بر ما. کان یصدق، لعن الله المغیرت ابن سعید، خدا لعنت کند مغیرت ابن سعید را، کان یکذب علینا، دروغ بر ما میبست. حالا بعد به مغیرت ابن سعید و ابوالخطاب خواهیم رسید که اینها کی بودن، چی بودن، در دستگاه امام صادق بسیار اوج گرفتن و زمین خوردن، جز اصحاب خاص حضرت حساب می شدن، بعد زمین خوردن، منحرف شدن، لذا حضرت بلا فاصله بعد از جابر مغیره را آورد. یعنی این دوتا رو با هم مقایسه نکنید، حرف هاشون شبیه هم هست، یک مدل هست، سطح بالا هست، ناظر به باطن دین هست، ولی یکیشون منحرفه، یکیشون منحرف نیست. این کان یصدق علینا هم بحث های مفصل و خوبی دارد. منظور این نیست که جابر هر چی که نقل میکنه دقیقا میگه قال الصادق علیه السلام چنین، نه، قائل به یک مقاله است، روشی دارد، اعتقاداتی داره، اون اعتقادات مورد تایید ماست، گرفته شده از ماست. منظور صرفا نقل حدیث نیست، یکی از انواع اخبار از واقعیت و اخبار از مطالب اهل بیت، اخبار اجمالی، یعنی مطلبی را از اهل بیت گرفتم، این مطلب مطلب اهل بیت است. توجه کردین؟ این مطلب مثل اون چیزی که هشام ابن حکم گفت، گفت شیئون اخستوه منک و الفتوه، یک چیزی از شما گرفتم زیر بنایی، او رو تألیفش کردم، سر و صورتش دادم، لذا این مطلب مطلب امام صادق است. حالا جابر جوفی هم اینجور به نظر میاد که نه اینکه صرفا احادیثی نقل میکرده، اعتقاداتی داشته، اون اعتقادات محل اختلاف واقع شده که الان جابر نهایتا گمراه یا نه، جابر اصحاب امام صادق حساب میشه یا نه، حضرت فرمود نه، صحابی من حساب میشه، اون چی که به من نسبت میده راست میگه، درست میگه. شماره 337 عبدالحمید ابن ابوالعلا میگه وارد شدم بر مسجد بعد از قتل ولید، مردم جمع بودن، آمدم پیش مردم، آمدم میدادم جابر جوفی هم هست، یک عمامه خز قرمز هم گذاشته، قتل ولید شده بوده این عمامه قرمز گذاشته بوده، و همینطور داد میزنه بین مردم، حدثنی وصی الاوصیا، و وارث علم الانبیا، وصی اوصیا و وارث علم انبیا، محمد ابن علی امام باقر به من حدیث گفت چنین و چنان. خب روزی که روز قتل ولیده، خلیفه از دنیا رفته، تو جمع مردم داد میزد امام باقر با اوصافونم، وصی الاوصیا و وارث علم الانبیا محمد ابن علی حدثنی به کذا و کذا، هی حدیث از امام باقر نقل میکرد. مردم میگفتن جن نجابر، جن نجابر، جابر دیوانه شده، روز قتل خلیفه عمامه قرمز سرش کرده، آمده از امام باقر داره حدیث نقل میکنه، همچین کاری میکرد. این هم یک گزارشی ازش نقل شده. بالاخره دانستنش جالبه، گاهی واقعا بزرگان و اولیاء الله یک رفتارهایی میکنن که قابل هضم و قابل درک برای عموم مردم نیست، تا جایی که او رو نسبت میدن به جنون، در حالی که نه، جنونی در کار نیست، یک واقعیتیست شما نمیتونید حل کنید. حدیث بعدی از مفضل ابن عمر جعفیست، میگه از امام صادق از تفسیر جابر سوال کردم که جابر قرآن تفسیر میکنه، تفسیر خاصی میکنه، یک نکات خاصی میگه. حضرت فرمود لا تحدث به السفله فیزیعه، تفسیر جابر و احادیثی که جابر زیل تفسیر نقل میکنه و روشش رو بالاخره برای مردم نگو، به انسانای سطح پایین نگو، اضاعه میکنن، منتشر میکنن، به زبون میگیرن، به همه میگن، مطلب منتشر میشه. یه نحوی حضرت دارن میگن مطالب جابر سطحش از عموم بالاتره، برای عموم نقل نکن، یه جوری دارن تاییدش میکنن. بعد حضرت فرمود اما تغرفی کتاب الله، آیا در کتاب خدا نخوندی؟ فاذا نقرف ناقور، زمانی که در ناقور اون شیپور دمیده میشود. بعد حضرت فرمود که اون ناقور، حضرت اینجوری میخوان معنا کنن، نقرف ناقور که قیامت میخواد به پا بشه در سور، در اون شیپور دمیده میشه. اون شیپور تو قلب امامه، زمانی قرار باشه امام زمان قیام کنن، یه چیزی در قلب امام دمیده میشه، حضرت قیام میکنه. یعنی ناقور یک تفسیر بیرونی دارد، شیپور یک تفسیر درونی دارد، در وجود امام، قلب امام، کی درش دمیده میشه؟ در قیامت دنیا بخواد به پا بشه. قیامت دنیا که یه ظهور امام زمان، عالم وارد یک مرحله جدیدی میشود. لذا داره که در بسیاری روایت داره ساعت، ساعت که علم الساعه، یوم الساعه، قیام الساعه، ظهور امام زمانه. حضرت فرمود ان منا اماما مستترا، از ماست امامی که مخفی است، پس هرگاه خدا اراده کند اظهار امر او را، نکت فی قلبه، یعنی نقرف ناقور، خدا میدمد، نقطه ای میاندازد در قلب امام، فظهر، پس امام ظاهر میشود، فقام به امر الله، قیام به امر خدا میکند. یعنی حضرت فرمود این از اون جنس تفسیرهای جابر، این جور مطالبه. مردم درک نمیکنن دیگه اظهار نقرف ناقور ربطش با ظهور امام زمان چی هست و داستانش چطور می شود. این هم یک حدیث. و صلی الله علی محمد و آل محمد.